اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 14 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. طالبان در غور 7 تن را در حضور عام شلاق زدند. مسئولان محلی طالبان در غور میگویند صبح دیروز یک شنبه 7 تن به شمول یک زن به جرم روابط نامشروع، فساد اخلاقی و شراب نوشی در حضور مردم شلاق زده شد. عبدالواحد حماس سخنگوی والی طالبان در غور با ارسال خبرنامه گفته است که این افراد از سوی محاکمه مرافعه غور به اشد تعزیر محکوم شدند و این حکم در حضور جمع کثیری از مردم اجرا شد. این محاکمه از سوی طالبان در استادیوم مرکزی فوتبال شهر فیروزکوه مرکز غور برگزار گردید. حکومت طالبان در این اواخر در چند ولایت دیگر از جمله لوگر و تخار هم مجازات شلاق علنی نافذ کردند که با واکنش شدید بین المللی روبرو شد. شاخه خراسان گروه داعش تایید میکند که حمله روز جمعه به سفارت پاکستان در کابل کار این گروه بوده است. اعماق رسانه نزدیک به این گروه صبح روز یک شنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که 2 مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند. و روز جمعه زمانی که عبیدالرحمن نظامانی شجدفیر سفارت پاکستان در کابل قصد خروج از سفارت را داشت، هدف گلوله قرار گرفت که از این حمله جان سالم به در برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه در مورد دست داشتن داعش در این رویداد به رادیو آزادی گفت گروه داعش گاگاه دست به جنایت می زند و این آخرین تلاش آنهاست. پیش از این نیز گروه داعش روز 14 سنبله بر سفارت روسیه در کابل حمله انتحاری انجام داده بود. در این حمله 6 تن از جمله 2 دیپلمات روسی کشته و شمار زیاد زخم برداشتند. شرکت برقرسانی افغانستان برشنا می گوید که جریان برق وارداتی ازبکستان به دلیل عوارض تکنیکی به کابل و سایر ولایات قطع گردیده است. به گفته آنان کارمندان تکنیکی شرکت برق‌رسانی افغانستان و ازبکستان کار را به منظور رفع این مشکل تکنیکی آغاز کردند. شرکت برشنا همچنان گفته است که تا حل این مشکل تیم‌های تکنیکی این شرکت توانستند که 1 سرکت برق وارداتی ترکمنستان را موقتاً به کابل وصل کنند. تامس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امروز دوشنبه با جی پی سینگ نماینده وزارت امور خارجه هند در امور افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار می کند. روزنامه ده هندو اواخر روز شنبه نوشت که آقای وست با مقامهای هندی در مورد بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغانها و نگرانی های امنیتی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا از سفر تامس وست به کشورهای منطقه در هفته گذشته خبر داده گفته بود که وی با مقامهای کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد تا در مورد حقوق بشر، تجارت، آزادی بیان و سایر آزمونهای پناهجویان افغان گفتگو کند و درباره چگونگی حل آن بحث نماید. سفارت امریکا که از قطر برای افغانستان کار می کند می گوید به حمایت خود با معلولین افغان دوام می دهد. مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده برای افغانستان این مطلب را در توییت به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است. در توییت همچنان آمده است که آنها از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال می کنند. همزمان اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته است که 15% نفوس افغانستان معلول بوده که شمارشان بیش از 4 میلیون تن می‌رسد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. همزمان با افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان، مقام‌های آن کشور از کشته شدن 3 منصوب امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. محمد علی کنداپور یکی از مقامهای پلیس پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این منصوبین پلیس در پی حمله افراد مسلح در منطقه نوشهر کشته شده اند. وی افزوده است که این نیروهای پاکستانی زمان هدف تندروان قرار گرفتند که مصروف گزمه در نزدیکی مرز با افغانستان بودند. بخش دیوه صدای امریکا دیروز یکشنبه 4 دسامبر گزارش داد که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به عهده گرفته است. قوه قضاییه ایران دیروز 4 دسامبر گفت 4 نفری که به همکاری با استخبارات اسرائیل متهم شده بودند اعدام شدند. میزان وبسایت رسمی قوه قضاییه ایران نگاشته است که متهمان از اراذل و اوباش سابقه دار بودند و اعضای اصلی این باند از خارج دستور می گرفتند و در مقابل پول دست به اقدامات علیه امنیت ایران می زدند. قوه قضاییه ایران همچنان گفته است که این شبکه با هدایت سرویس استخباراتی رژیم صهیونیستی اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی و عامه، آدمربایی و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل اوباش می کرد. بر اساس گزارش فرانس پرس در این قضیه هیچ گونه استیناف طلبی وجود نداشت. در همین حال 3 تن دیگر در این کشور با اتهام جرایم از جمله ارتکاب جرم علیه امنیت، آدمربایی و نگهداری سلاح به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند. سازمان عفو بین المللی گفته است که در پی تظاهرات سرتاسری در ایران حداقل 21 تن دیگر که به ارتکاب جرایم رسما متهم شده اند محاکمه خواهند شد، اتهامی که می تواند سبب اعدام آنان شود. گروه های حقوق بشری گفتند که پس از چین، ایران نخستین کشور است که بیشترین احکام اعدام را تطبیق می کند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رئیس استخبارات ایالات متحده آمریکا می گوید که جنگ روسیه در اوکراین با سرعت کاهش یافته پیش می رود و نشان می دهد که نیروهای اوکراینی می توانند دورنماهای روشن‌تری در ماه‌های آینده داشته باشند. آوریل هاینز با اشاره به ادعاهای گذشته برخی ها مبنی بر این که مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می توانند او را در برابر اخبار بد برای روسیه در مورد تحولات جنگ محافظت کنند گفت، او در حال مطلع شدن از آزمون هایی است که اردوی روسیه با آن مواجه می باشد. اما هاینز که در مجمع دفاع ملی ریگن در سمی ولی کالیفرنیا صحبت می کرد گفت، اما هنوز برای ما روشن نیست که او در این مرحله تصویر کامل از میزان آزمون پذیری آنها را داشته باشد. مظاهرات در ولایت سویدای سوریه با اکثریت جمعیت دروزی بر روز یکشنبه به خشونت کشیده شد که منجر به کشته شدن یک معترض و یک افسر پلیس و زخمی شدن 7 تن دیگر گردید. تظاهرات ضد دولتی در سوریه به ندرت اتفاق می افتد، جایی که رئیس جمهور بشار الاسد یک قیام طرفدار دموکراسی را بیش از 1 دهه پیش خونسا کرد. اگرچه سویدا به طور کلی از جنگ داخلی در امان مانده است، اعتراضات ضد فساد در این ولایت با اکثریت دروزی ها در آن در چند سال گذشته با تنش ها بین ساکنان و دولت سوریه و رهبری رئیس جمهور اسد رخ داده است. ده ها تن از ساکنان در کنار مقر ولایت سویدا تجمع کردند و پیش از ورود عده به ساختمان وضعیت وخیم اقتصادی را محکوم نموده و شعارهای ضد دولتی سر دادند. وزیر داخله سوریه در بیانیه اعلام کرد که افرادی که به ساختمان حمله کرده اند مسلح بودند که به تخریب وسایل پرداخته، شیشه ها را شکسته و دوسیه ها را به غارت بردند. این بیانیه می افزاید که در پی حمله معترضان به یک ماموریت پلیس، یک افسر پلیس نیز کشته شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم دعوت میکنم. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان پس از خروج نظامیان این کشور از افغانستان نه تنها واضح نیست، بلکه ادامه تعامل و برنامه‌های تاکتیکیشان میتواند یک هزینه بسیار هنگفته را هم برای ایالات متحده و هم برای مردم افغانستان در بر داشته باشد. توجه کنید به مصاحبه که نجیب خلیل انجام داده است.
پالیسی ایالات متحده را در قبال افغانستان پس از خروج عساکرش چه قسم شما بررسی میکنید؟
در مورد پالیسی ایالات متحده باورم همیست که شاید که یک پالیسی بسیار مشخص و دقیقی در قسمت افغانستان بجز کنترل به ترتیب بدتر نشدن اوضاع و رفتن به طرف ای که گروه های تروریستی دیگه چون داعش اینا بیشتر قوی تر شدن و همچنین ای که اقتصاد کاملا به زمین نخوره، من فکر نمی کنم که بالاتر از او و رسیدگی بدون شک به امور زنان یک پالیسی واضح و نوشته شده و قوی در قبال افغانستان حتی اقل چیزی را من متاسفانه نمی بینم که امیدوار است به زودی تغییر بکنه، چون تعامل تکتیکی فعلی و ادامه تعامل و ادامه برنامه های تکتیکی یک هزینه بسیار گرانی را هم برای مردم افغانستان و چه بسا که حتی بر ایالات متحده داشته باشه.
چرا نتانستین که در این مدت اما جغرافی های تحت کنترل جبهه را گسترش بدین؟
توانمندی نظامی هر حرکت نظامی استوار بر امکانات و استوار بدون شک بر حمایت ها می باشه. در امین مرحله تمام تلاشی که صورت گرفته استوار بر ظرفیت و استوار بر امکاناتی که وجود داره، حمایت و قوت بخشیدن به ظرفیت های مقاومت، ادامه به قوت مقاومت که ما ایمان به پیروزی و ایمان بر قوت خود داریم و در این حال تلاش بیشتر برای گسترش است. گرفتن جغرافیا در اینمی مرحله و گرفتن مراکز ولسوالی ها و چه بسا ولایات در توان ماست اما جز استراتژی ما نیست. دلیلش هم که بسیار واضح ما توان گرفتن یک ولسوالی وجود داره، اما صادقانه ای که امکانات ما برای نگهداری در صورتی که باز دشمن با یک قوت کلان بیایه کفایت نمی کنه. در صورتی که این مشکل ما تلاش داریم که رفع بسازیم بدون شک زمان طولانی را میگیره و کار قوی تری لازم داره، انشاءالله کار ما و این مسئله به دست خواهد آمد. اما در این مرحله تلاش ما می بوده که از هر ظرفیت و مقاومت داخل حمایت صورت بگیره و در این حال تلاش خود برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی هم انجام میدیم.
آیا فکر میکنین که با این مبارزه مسلحانه شما در نهایت طالبا را وادار بسازین که مذاکره کنن بردن؟
به مجرد ای که طالب حاضر شبه بر ای که بشینه صحبت بکنه و یک راه حل منطقی را قبول بکنه، بدون شک ما حاضر به گفتگو و صحبت هستیم و به مجرد ای که طالب قبول بکنه که بریم به طرف یک انتخابات و مردم تصمیم خود را بگیرن و تعیین سرنوشت خود را بکنن، ما هیچ مشکلی در این راستا نخواهیم داشت. اما تا زمانی که طالب به ظلم و جبر خود، به استبداد و جهل خود ادامه بده، جز راه نظامی و دفاع از خود چیز باقی نمیمانه، چون اگر او حاضر به گفتگو نشه خو یک دست صدا نداره و تا که ما فقط بشینیم و محکوم بکنیم و عملی انجام ندیم. به او دلیل است که برای دفاع از ملت ما، برای دفاع از ارزش های خود، برای دفاع از ناموس ما، طالب چاره ای جز دفاع برای ما نگذاشته.
یکی از تفاوتایی که البته مردم میگن که خب بین مقامت اول و شما وجود داره ایست که پدرتون در بین مردم بود، شما نیستین. برای از اینا چی میگن شما؟
در این راستا تمام تلاش و تمام ظرفیت نظامی جبهه مقاومت ما در میان مردم ما و در کنار مردم ماست. تمام ظرفیت یک ترتیب عملیاتی و تحرک نیروهای ما در داخل مردم، در داخل و در کنار مردم ماست و تمام تلاش خود را انجام میتم که دواندار در کنار مردم خود باشم، با مردم خود باشیم از هر طریقی که ممکن است. گاهی شرایط متفاوت تر می باشه. آیا شرایطی که امروز در او قرار داریم چیزی است که من می خواستم؟ به هیچ عنوان. اما واقعیت هم رمیسته که من باید بتانم که اونمو فرزندان صدیقی که امروز به خاطر عزتشان ناموسشان استاد هستن یک کاری به اونا انجام بده و او کار انجام داده روانستم و با مشوره جمعی و یک ترتیب هر کدام در بخشای خود کار خودم میکنم. هیچ چیزی در این دنیا، هیچ چیزی بر ما بالاتر از این نیست و آخرین آرزوی زندگی من چه شخصی اینا امیسته که یک بار دیگه در کنار مردم خود طعم آزادی، عزت و عدالت بچشیم.
اگر به زبان ساده تر بگوین، برای کسایی که طرفدار جبهه هستند و مبارزه میکنن، میجنگن علی طالبان، همین نظامی که شما مد نظر دارین یا خواهانش هستین، دقیقا چی نظامی خواهد بود و با امارت طالبان چی تفاوتی خواهد داشت؟
تفاوت از زمین تا آسمان است. اولین چیزی که هست در همچین نظامی که در فکر ماست، همه که احساس حاد کردن که این خانه ماست، هیچ کسی در اینجا بیگانه نیست، هیچ کسی احساس بری نخواد کرد که من بالاستم او پایین است. مسئله بعدی نوع نظامی که در دیدگاه ماست و پیش ماست، باور ما همیست که شهروند محور است، هر شهروند یک رای هر حقش و هیچ تفاوت قومی و لسانی و زبانی وجود ندارد. یک نظام کسرتگرای شهروند محوری که هر شهروند حق مساوی داره، چیزی که دنیای دیگه به او رسیدن.
در این نظامی که شما خواهانش هستین، آیا زن میتونه رئیس جمهور شود در افغانستان؟
بدون شک. هیچ تفاوتی در اسلام بین زن و مرد وجود نداره و زن میتونه که رئیس جمهور شود، وزیر شود، وکیل شود، هر کاری که و هر جایی که بخواید با او برسه. هیچ تفاوتی وجود نداره از من از دیدگاه ما.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. هند از یک سو در حال افزایش سرعت پروژه های انرژی سبز برای کاهش انتشار کربن است، اما در این حال استفاده از زغال سنگ نیز در سال جاری را افزایش داده است. این کار می تواند تلاش ها برای دستیابی به هدف انتشار کربن صفر هند تا سال 2070 را که برای مقابله با تغییرات اقلیمی جهانی حیاتی است متوقف کند. انجانا پاسریچا از دهلی نو گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
از زمانی که کیسا بای پراجاپاتی از قریه مدیرا در ماه اکتبر شروع به استفاده از چرخ کلالی با انرژی آفتابی کرد، تولیدات او تقریبا دو چند افزایش یافت. پراجاپاتی میگوید:
اکنون می توانم گلدان های بیشتری را در زمان کمتر بسازم. قبلا برای چرخاندن چرخ به صورت دستی تلاش زیاده می شد، ولی اکنون از برق کار می گیرم.
از توی هم چراغ های آفتابی و کودکان کمک می کند تا ساعت های طولانی تری در شب مطالعه کنند. قریه مدیرا در ایالت گجرات غربی اولین جای در هند است که به طور کامل از انرژی آفتابی تولید شده توسط صدها تخته های برقی آفتابی روی پشت بام های خانه ها و ساختمان های دولتی تغذیه می شد. این آخرین نمونه از چگونگی افزایش سطح پروژه های بزرگ و کوچک انرژی سبز توسط سومین تولید کننده بزرگ کربن در جهان است. با این حال کارشناسان میگویند که برای برآوردن هدف تولید نیمی از انرژی مورد نیاز کشور از طریق سوخت های غیر فسیلی تا سال 2030 سرعت این کار باید بیشتر افزایش یابد. ویبوتی گارگ از مؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی میگوید:
While we are on the right direction, we are on an annual basis.
در حالی که ما در مسیر درست قرار داریم و به طور سالانه ظرفیت سوخت غیر فسیلی بیشتری را اضافه می کنیم، اما هنوز از 30 گیگاوات ظرفیت اضافه سالانه مورد نیاز فاصله داریم. بنابراین قطعاً فضای برای اضافه کردن بسیار بیشتر از آنچه در حال حاضر انجام می دهیم وجود دارد.
حتی با افزایش انرژی سبز، صدها شهر همچنان در دود غوطه‌ور است، زیرا هند تولید زغال سنگ را برای تأمین انرژی خانه‌ها و صنایع افزایش می‌دهد. گرمای شدید تابستان امسال به معادن زغال سنگ زمینه را برای افزایش تولید فراهم کرد. معادن زغال سنگ جدید برای افزایش تولید زغال سنگ برای مصارف داخلی بلیلام گذاشته می شود. دلیل آن این است که با رشد اقتصاد این کشور و پیوستن افراد بیشتر به طبقه متوسط، نیازهای انرژی این کشور سریعتر از هر جای دیگر دنیا در حال رشد است. مقامات گفتند در آینده قابل پیش بینی هیچ مرحله انتقالی از زغال سنگ وجود نخواهد داشت. کارشناسان میگویند هند در ایجاد تعادل بین اهداف اقلیمی و نیازهای توسعه خود با یک مسئله واقعی مواجه است. هرجیت سینگ از شبکه بین‌المللی اقدام اقلیمی میگوید:
We need to look at how economy is bouncing back. Demand has been growing.
سرجیت سینگ میگوید: ما باید ببینیم که چگونه بهبودی اقتصادی در حال بازگشت است. تقاضا در حال رشد است و همچنین دیدیم که چگونه وقوع موج گرمی و تقاضای برق بیشتر افزوده است، زیرا مردم استفاده از کولرهای هوا و تهویه مطبوع را بسیار بیشتر کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. بیشتر از 3 سال از آتش سوزی مصیبت‌بار کلیسای نوتردام در پاریس می‌گذرد. کار پاسازی این کلیسا با کمک سازمان‌های آمریکایی جریان دارد. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از ژیلا نوری می‌شنوید.
با تاریخ 15 اپریل 2019 کلیسای معروف نوتردام فرانسه دستخوش آتش سوزی شد. یکی از نمونه‌های گوتیک قرن 12 از بین رفت. این آتش سوزی بر فراز بام کلیسای نوتردام اتفاق افتاد و دیوارهای کلیسا را به شدت تخریب نموده است. برای بازسازی این عمارت شاهکار قدیمی جهان، مسئولین بخش مهندسی دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن نیز علاقه گرفتند. در سال 2021 در این دانشگاه کورس برای مسئولین برای کار روی نقشه بازسازی مشابه کلیسای نوتردام در نظر گرفته شده است.
نوتردام یک شاهکار تاریخی مهندسی است و وقتی شنیدم برای بازسازی آن کورس داریم و من می توانم روی پروژه آن کار کنم، واضحم که خواستم بمانم. نمیدانم کسان دیگر ممکن کورس را نگیرند و نخواهند روی این پروژه مهم مثل این کار کنند، اما پس از آتش سوزی اکنون چنین فرصتی برای یک بار در زندگی برای ما فراهم شده و نمی خواهم آن را از دست بدهم.
استاد مهندسی دانشگاه نقشه های اصلی مهندسان فرانسوی را برای بازسازی کلیسا در اختیار شاگردان خود قرار دادند. آنها نخست روی بام کلیسا کار میکنند و بعداً هر کدام پروژه ساختن مجدد نوتردام را طراحی میکنند.
این یک نماد جهانی است و جای پرسش ندارد. مردم این عمارت را دوست دارند و برایشان مهم نیست که کی هستین. میراث فرهنگی جهان است و جای مقدس و زیباست.
این معسل با سایر شاگردان امیدوار است که تابستان امسال به پاریس برای بازسازی کلیسای نوتردام سفر کند. در این حال این دانشگاه چوب بلوط سفید مورد نیاز برای بازسازی کلیسا که ارزشمند است به فرانسه میفرستد.
The material that we're going to be using for France, it's coming from this forest.
موادی که ما برای بازسازی به فرانسه می‌دهیم از یک جنگل به نام زادگاه قانون اساسی به دست می‌آید. این یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌ها در آمریکا است و بسیار خاص است. برای قطع درختان باید از حکومت اجازه گرفت و باید در زمان خاص این کار انجام شود، به خصوص در اواخر خزان و یا نزدیک زمستان این کار می‌شود.
Medieval specifications, like usually when they're dormant in late fall to winter.
آمریکایی‌ها نیز برای بازسازی این کلیسا پیشقدم شدند. جامعه میراث فرهنگی فرانسه و بنیاد غیر انتفاعی آمریکایی حدود 2.5 میلیون دلار تا کنون جمع‌آوری کردند. آنها انتظار دارند که در سال 2024 این کلیسا بار دیگر بازگشایی شود.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند.
و مطلب آخر این که با ادامه اعتراضات ضد دولتی در ایران، تنش‌های تهران در حال با همسایگانش تشدید یافته است که این کشور آنها را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند. یکی از این همسایگان آذربایجان است که از حمایت ترکیه در برابر ایران برخوردار است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارشی را در مورد پیامدهای این وضعیت برای منطقه تهیه کرده است که رویا زمانی تفصیل آن را تقدیم می‌کند.
ایران با اتهامات فزاینده از سوی همسایگانش مبنی بر اوضاع داخلی آن کشور که تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد روبرو است. تهران اخیراً تمرین‌های نظامی را در مرز آذربایجان انجام داده و با باکو هشدار داده است که اقلیت قابل توجه آذری ایران را تحریک نکند. سپاه پاسداران ایران حملات متعدد تیاره‌های بی پیلوت را علیه گروه‌های کرد مستقر در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق انجام داده است، زیرا ایران این گروه‌ها را به تحریک اقلیت کردهای ایرانی متهم می‌کند. زاویر گازموف، کارشناس منطقه در دانشگاه بن، میگوید که این تمرین ها و حملات بخش از یک سیاست سیستماتیک از سوی تهران است.
ایران tries to shift the attention of the Iranian population towards foreign policy, towards conflict on the border.
ایران تلاش میکند توجه ایرانی ها را به سمت سیاست خارجی، به سمت درگیری مرزی و به سمت قطبی شدن با کشورهای همسایه‌اش سوق دهد. این تمرین های نظامی نه تنها در شمال در مرز با جمهوری آذربایجان، بلکه با عراق و ترکیه نیز صورت گرفته است. بنابراین این خود همانند پیام به کشورهای منطقه است، اما بیشتر پیام به مخاطبان محلی در داخل ایران می باشد.
اما باکو در واکنش این اقدام تهران تمرین‌های نظامی خود را در مرز با ایران انجام داده و در همین حال نیروهای امنیتی آذربایجان در ماه جاری 19 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. حسین باخ، رئیس مؤسسه سیاست خارجی مستقر در انقره، میگوید که باکو با حمایت ترکیه که بخشی از آنها در یک توافق دفاع مشترک ذکر است، تشویق و جسور شده است.
Turkey and Azerbaijan are brothers, friends, and they have this Susha agreement, which is not binding but important.
ترکیه و آذربایجان با هم برادر و دوست هستند و بین آنان توافق شوشا موجود است که اساساً لازمی نه بلکه حیاتی است. اگر آذربایجان مورد حمله قرار بگیرد و یا با خطر مواجه باشد، ترکیه بدون قید و شرط به کمک آذربایجان خواهد شتافت. ایران تلاش میکند نفوذ خود را گسترش دهد، اما ترکیه مانند مانعی برای متوقف کردن نفوذ ایران در آذربایجان ایستاده است.
حمایت نظامی ترکیه در سال 2020 برای آذربایجان زمان حیاتی ثابت شد که نیروهای آذربایجان نیروهای تحت حمایت ارمنستان را در درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قرباخ قاطعانه شکست داد. در ماه جاری الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، تهران را به دلیل انجام تمرین‌های نظامیش محکوم کرد و قول داد که از دولت سکولر و قومی آذربایجان و ایران دفاع کند. گازمیک، تحلیلگر، میگوید که گام قاطعانه علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، در قبال تهران تغییر قابل توجهی برای منطقه است.
The last three decades, actually, Baku was very cautious in its relationship to the very large Azeri-speaking community in northern Iran. But we have seen the.
در سه دهه گذشته، باکو در رابطهش با جامعه بسیار بزرگ آذری زبان در شمال ایران محتاط بوده. اما انجام تمرین‌های نظامی در مرز با ایران توسط نیروهای آذری با عنوان واکنش به تمرین‌های نظامی ایران و در عین حال گفتمان جدیدی در باکو درباره آذری زبانان ایرانی پیام به سیاستمداران ایران بود که بیانگر این است که چیزی در منطقه تغییر کرده است.
باکو در اقدامی که تحلیلگران میگویند تهران را بیشتر خشمگین میسازد، گشایش سفارت آذربایجان در اسرائیل است. دو کشور با وجود هشدارهای تهران روابط نزدیک نظامی دارند. در حال حاضر انقره از اظهار نظر در مورد آشفتگی در ایران خودداری کرده است، اما برخی تحلیلگران هشدار میدهند که اگر تهران تنش‌ها را با باکو افزایش دهد، خاموشی ترکیه با امتحان مواجه خواهد شد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.